ټول ولا څخه دا غده چې جنگونو څخه خلاص واخلي او الله نه ویریږي او الله ته ځان تسلیم کی صحیح هغه صحیح معنا سره ځنه مسلمان او مؤمن جوړ کی.
با سلام و روز بخیر، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. من امید مرزبان با شما هستم، همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما میگویم. حکومت افغانستان به دنبال قراردادی هایی است که مالیه نپرداختند و یک زن قرقیز که قصد پیوستن به داعش را داشت در مسکو بازداشت شده است. گزارش های دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری با فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. وزارت خارجه پاکستان با اظهار سفیر افغانستان در اسلام آباد نگرانیش را در مورد بازداشت یک مقام پاکستانی در قندار ابراز کرد. مقامات ولایت بغلان از کشته شدن یکی از سران گروه جندالله خبر میدن و در نتیجه عملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن 21 نفر کشته و ده های دیگر زخمی شدند. عصر بخیر. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان را بشنوید. وزارت خارجه پاکستان میگوید با اظهار سفیر افغانستان در اسلام آباد نگرانیش را در مورد بازداشت یک مقام پاکستانی در قندار ابراز کرده است. وزارت خارجه پاکستان امروز با نشر اعلامیه گفت یک کارمند کنسولگری پاکستان در قندار از سوی مقامات افغان بازداشت شده و اما سپس به سفارت این کشور در کابل منتقل گردیده است. وزارت خارجه این کشور همچنان نگرانیش را در مورد درگیری میان نیروهای افغان و پاکستانی در منطقه انگور اده پکتیکا در این اعلامیه ابراز کرده است. این در حال است که رسانه های پاکستانی از مسدود بودن سرحد میان پاکستان و افغانستان در منطقه انگور اده خبر میدند. این رسانه ها به نقل از مقامات کشورشان خبر داده میگویند پس از درگیری میان نیروهای افغان و پاکستانی در منطقه انگور اده پکتیکا سرحد بین دو کشور برای دومین روز مسدود است. مقامات سرحدی و بزرگان قبایلی پاکستان بر رسانه های این کشور گفتند که در حال حاضر سرحد انگور اده برای هر نوع رفت آمد مسدود بوده و ده ها موتر باربری در دو طرف متوقفند. به اساس گزارش ها شب چهارشنبه درگیری در منطقه انگور اده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا زمان میان نیروهای افغان و پاکستانی آغاز شد که نیروهای پاکستانی می خواستند در خاک افغانستان تأسیسات اعمار کنند. مقامات ولایت بغلان از کشته شدن یکی از سران گروه جندالله در زون شمال شرق خبر میدند. عبدالجبار اسلامی ولسوال برکه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت قاری گلبودین مشهور به قاری راهلا روز پنج شنبه پس از حمله بالای پایگاه پلیس محلی برکه کشته شده است.
قاری گلبودین مشهور به قاری راهلا یکی از افراد تحت تعقیب نیروهای بین المللی و از فرماندهان اصلی جندالله در ولایت بغلان و حوزه شمال شرق کشته شد و قاری صلاح الدین ولسوال نامنهاد ولسوالی اشکمش ولایت تخار می باشه از ناحیه زخمی شده. تقریبا در این عملیات بنابر آماری که برای ما ارائه دادن 4 نفر از طالبان کشته شد و تقریبا 5-6 نفر از اون زخمی شد.
طالبان که در این مورد تا هنوز تبصره نکردند ادعا دارند که آنها با حمله بر نیروهای دولتی در ولسوالی برکه 3 پلیس را کشته و 4 تن دیگرشان را زخمی کرده است. خبرهای بین المللی را میشنوید. اردوی پاکستان میگوید تعداد تلفات حادثه واژگون شدن یک ریل پاکستانی در یک کانال به 17 نفر رسیده است. در این ریل که به شمول پرسنل نظامی و خانواده هایشان 200 نفر سوار بودند دیروز در وقت گذشتن از یک پل به کانال افتاد. این حادثه در شهر شرقی وزیرآباد در ایالت پنجاب رخ داد. خواجه سعد رفیق وزیر خط ریل پاکستان در صحبت با رسانه ها از محل رویداد گفت
بظاهر یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی اور ہاتھ بھی ملا.
امیگویت در ظاهر به نظر می رسد که دست های در عقب این حادثه شاملند، زیرا ریل ایج گوین تر روش گون شده نمی تواند و غیر از این که هدف انفجار قرار بگیرد و یا قصدن خطا هنان تخریب شود. انجینیران پاکستانی تحقیقات را آغاز کردند و قرار است گزارش جامع این حادثه در 72 ساعت تکمیل شود. سخنگوی اردوی پاکستان آسم بجوا در توییترش نوشته که جسد 17 نفر به دست آمده و تلاش برای پیدا کردن دیگران ادامه دارد. منابع نظامی یمن میگویند در نتیجه عملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در شهر عدن 21 نفر کشته و 89 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته منابع این عملات مواضع شورشیان اوسی را هدف قرار دادند. عملات هوایی بر مواضع شورشیان اوسی در عدن پس از آن انجام شد که در درگیری میان نیروهای وفادار به رئیس جمهوری یمن و شورشی‌ها 7 سرباز کشته شدند. درگیری میان دو طرف دیروز پس از تصرف یک پایگاه نظامی از سوی اوسی‌ها رخ داد. شایدان عینی گفتند تیاره‌های جنگی نیروهای ائتلاف همچنان ولایت ابین در همسایگی عدن را نیز هدف قرار دادند. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در ماه مارچ سال جاری عملات هوایی را بر شورشیان اوسی در یمن آغاز کرد. سازمان ملل متحد میگوید از ماه مارچ تا حال حدود 3000 نفر در یمن کشته و 14000 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس اداره بین المللی نظارت از انرژی هسته‌ای میگوید بانک میان مذاکره کننده ها در مذاکرات هسته‌ای ایران درک بهتر ایجاد شده، اما هنوز هم نیاز است تا روی رسیدن به یک توافق نهایی کار صورت گیرد. یوکیا آمانو پس از دیدار از تهران با نشر اعلامیه‌ای گفت مذاکره کننده ها در امور هسته‌ای ایران از بسیاری موارد درک بهتر پیدا کردند، اما در برخی موارد هنوز هم نیاز به کار است. آقای آمانو دیروز به دعوت حکومت ایران از آن کشور دیدن کرد. پایان سرویس خبری.
با تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. حالا هم فهرست داشته های این برنامه. حکومت افغانستان به دنبال قراردادی هایی است که مالیه نپرداختند. نگرانی اعضای شورای ولایتی میدان وردک از افزایش نارامی ها.
ما اعضای شورای ولایتی میدان وردک نگران جدی به وجود آمدن فاجعه کلان انسانی و پیشروی طالبان به سمت دیگر مناطق میدان وردک هستیم.
یک زن قرقیز که قصد پیوستن به داعش را داشت در مسکو بازداشت شده و این هم بخشی از برنامه ساینس و تکنولوژی که در همین ساعت پخش خواهد شد.
سامسونگ با ارائه پرده های تلویزیونی مخصوص که در عقب لاری ها و تریلر های بزرگ نصب می شود پیش قدم شده است.
با عرض سلام و عصر بخیر دوباره، من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همکارم امان امیرزای هم به شما سلام می‌رسانم. حکومت افغانستان به دنبال آن قراردادی‌هایی است که برای عملی کردن پروژه‌هایشان از وزارت دفاع آمریکا پول گرفتند ولی به دولت افغانستان مالیه نپرداختند. اما واشنگتن میگوید شماری از این قراردادی‌ها به خاطر یک تفاهم‌نامه نظامی که قبلا وجود داشت از پرداخت مالیه معاف هستند. همین موضوع میان حکومت‌های افغانستان و آمریکا بحث برانگیز شده است. سلطان محمد سرور جزئیات را دارد.
رایتیون، دایانکور انترنشنال و سپریم گروپ عمدترین شرکت های اند که هدف این پیگرد قرار گرفتند. گفته می شود که برخی شرکت های قراردادی از بابت مالیات صدها میلیون دلار به حکومت افغانستان مدیون می باشند. این شرکت ها خدمات بسیار مهم به ناتو، مأموریت های دیپلماتیک و بخش کمک ها تقدیم می کنند. گل مقصود ثابت، معین وزارت مالیه افغانستان گفته است که اگر این شرکت ها وضعیت مالیات خود را تصفیه نکنند، ما برای آنها جواز کار صادر نمی کنیم. او می افزاید که ما نمی خواهیم که حرکت تجهیزات اردوی آمریکا را متاثر سازیم، چون آنها در حالت جنگ هستند، ولی اگر ناچار شویم به پلیس بین المللی مراجعه خواهیم کرد. آقای ثابت مشخص نساخته که چرا افغانستان باید به پلیس بین المللی مراجعه کند، ولی گفته است که ضمن اقدامات جدی که این کشور در نظر دارد از ورود مدیران این شرکت ها به افغانستان جلوگیری خواهد شد. سپریم گروپ یکی از این شرکت هایی است که پس از انجام قراردادهای کنونی خود در پایان سال جاری بدون اینکه کدام ملت را مشخص سازد می خواهد فعالیت های خود در افغانستان را خاتمه بخشد. بعد از اینکه اکثریت قوای ائتلاف به رهبری ناتو افغانستان را ترک گفتند، حجم بازار این کشور برای شرکت‌های خارجی در چند سال اخیر به شکل قابل ملاحظه کاهش یافته است. اکنون تنها 10,000 عسکر آمریکایی در افغانستان باقی ماندند که مأموریت آنها آموزش به نیروهای افغان میباشد و در عملیات محدود اشتراک میکنند، ولی تدارکات این مأموریت هم یک کاروبار قابل ملاحظه میباشد و اگر نزاع مالیات حل شود، شرکت‌های دیگر میخواهند در افغانستان باقی بمانند. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که وزارت دفاع آمریکا در بخش قراردادهای خود در 12 سال گذشته تخمیناً 20 میلیارد دلار در افغانستان مصرف کرده است.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
چشم رایتان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هستیم و همچنان نظریاتتان را از طریق اسمس میتونین با ما در میان بگذارین. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین با ما میرسه. لطفاً پیام هایتان را خیلی کوتاه و مختصر بنویسین تا ای که ما هم بتانیم پیام ها را بخوانیم. و اگر تلفن افغان بی سیم ندارین به شماره پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و صدایتان را ثبت بکنین. شماره تلفن پیامگیر ما از 07-84-620. اعضای شورای ولایتی میدان وردک میگویند که طالبان مسلح از روز گذشته به این سو درگیری را در ولسوالی جلریز این ولایت آغاز کردند که تا حالا 11 پسته نیروهای امنیتی را تصرف کردند. برخی از نماینده های این شورا امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفتند که در این درگیری تلفات سنگین به نیروهای امنیتی افغان وارد شده، اما حکومت مرکزی تا حالا در این مورد اقدام جدی نکرده است. از سوی هم مقامات وزارت دفاع اظهارات اعضای شورای ولایتی میدان وردک را رد میکنند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
اعضای شورای ولایتی میدان وردک هشدار می‌دهند که اگر حکومت از جنگ جاری در ولسوالی جلریز این ولایت جلوگیری نکند، مرکز این ولایت بسیار زود به دست طالبان سقوط خواهد کرد. اعضای این شورا روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفتند در درگیری میان مخالفین مسلح و نیروهای افغان در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک 30 سرباز افغان کشته و ده ها تن دیگرشان لادرک کردند. آنها با نشر یک اعلامیه از حکومت خواستند تا جلوی ناامنی ها را در میدان وردک بگیرد.
ما اعضای شورای ولایتی میدان وردک نگران جدی به وجود آمدن فاجعه کلان انسانی و پیشروی طالبان به سمت دیگر مناطق میدان وردک و به عنوان نمایندگان مردم این ولایت و مقامهای مرکزی هشدار میدیم که اگر به صورت فوری برای مهار این حملات اقدام نکنند، در آینده چالش‌های بزرگ امنیتی در حاشیه پایتخت به وجود خواهد آمد.
از سوی هم مسعود چینزای وردک معاون شورای ولایتی میدان وردک میگوید که تاکنون 11 پسته امنیتی پلیس به دست طالبان افتاده است. آقای وردک در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی جلریز 11 پسته سقوط کرده. اگر چون این حالت جریان داشته باشد، ولسوالی را خوب بگذار، شاید مرکز میدان شهر هم سقوط نماید. با آن که در آنجا نیروهای امنیتی زیاد هستند، اما فعال نیستند. یک رهبری قوی به سطح پلیس وجود ندارد. این نقطه ضعف ما است.
پیش از این طالبان مسلح در ولایات قندوز، بدخشان، هلمند و برخی ولایات دیگر نیز حملات تهاجمی را انجام داده بودند. در همین حال مقامات وزارت دفاع روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفتند نیروهای آنها به منطقه رسیده و بسیار زود پوسته های از دست رفته دوباره تحت کنترل نیروهای افغان قرار خواهد گرفت. جنرال افضلمان رئیس اپراسیون وزارت دفاع در این مورد میگوید:
تهدیدات وجود دارد. دیروز متاسفانه در ساحات جلریز جنگ بود و یک تعداد از پوسته های پلیس محلی تاکتیکی مجای خود تخلیه کردند تا بالاخره به اسرع وقت اردوی ملی را در اوجا ما احسان کردیم. قطعات ما رفتند در اوجا. فعلا تصمیم داریم که تعداد پوسته های در اوجه سقوط کردن موقتا دیروز که اونا رو دوباره احیا بکنه و پلیس جا بجا کنه.
طالبان مسلح همچنان ادعا کردند که در درگیری ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک تعداد نیروهای پلیس نیز کشته شده است. از سوی هم برخی از کارشناسان بدین باورند که ضعف در ادارات امنیتی سبب شده تا نیروهای افغان از حالات دفاعی بیرون شده و مخالفین مسلح برخی مناطق را تصرف نمایند. آنها میگویند هرگاه به این نیروها توجه جدی نشود، ممکن میزان تلفات آنها افزایش یابد و مناطق زیاده با خطر سقوط مواجه گردد.
شنیدید که اعضای شورای ولایتی میدان وردک میگویند که طالبان مسلح از روز گذشته بدین سو درگیری را در ولسوالی جلریز آغاز کردند که تا حالا هم 11 پسته نیروهای امنیتی را تصرف کردند. در ولایت کندوز نیز شورشیان ولسوالی دشت ارچی را در کنترل خود دارند، اما نیروهای امنیتی تلاش میکنند تا این شورشیان را از ولسوالی دشت ارچی بیرون برانند. درگیری در این ولسوالی حالا هم جریان دارد. خبرنگار ما از ولایت کندوز اجمل آریان را در خط تلفن داریم، با خود و جزئیات بیشتر از او میپرسیم. سلام آریان، وضعیت تازه و خبرهای تازه از وضعیت در دشت ارچی چی هست؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. به اساس معلومات مسئولان محلی ولایت کندوز، از حوالی شب ساعت 2 شب گذشته نیروهای دولتی از استقامت ولسوالی خوجغار ولایت تخار بالای ولسوالی دشتیارچی عملیات گسترده خود را آغاز کردند که تا دوباره ولسوالی را تصرف کنند. مسئولان محلی کندوز میگن تا فعلا نیروهای دولتی افغان پیشروی داشتند، چندین قریه را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی کردند و ادعا دارند که به مخالفان مسلح دولت تلفات نیز وارد کردند.
وضعیت در کل چگونه هست؟ آیا نیروهای دولتی تا حد در دشترچی پیشروی کردند یا ای که درگیری ها در هم منطقه که آغاز شده بود هنوز هم جریان دارد؟
مسئولان محلی میگویند که تا اکنون چندین قریه را تصرف کردند و تلاش دارند که مرکز ولسوالی را همچنان تحت تسلط خود بیاورند و درگیری هنوز هم جریان دارد. اما از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد که خود از سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند میگوید که طالبان آنان در منطقه ادرسکن ولسوالی دشتیارچی بالای نیروهای دولتی حمله کردند که در نتیجه به نیروهای دولتی تلفات سنگین وارد کردند و ذبیح الله مجاهد میگن که هنوز ولسوالی دشتیارچی تحت تسلط طالبان آنان قرار دارند.
ولسوالی چهاردره را هم طالبان تصرف کرده بودند یا شورشیان در کل. وضعیت در چهاردره چگونه است؟
وضعیت در چهاردره نسبت به یک هفته پیش خوبتر است، اما درگیری در نقاط مختلف ولسوالی چهاردره هستند. فعلا مرکز ولسوالی و برخی از ساحات اطراف ولسوالی تحت تسلط مخالفان مسلح دولت قرار تحت نیروهای دولتی قرار داره و اطراف ولسوالی که فعلا هم مخالفان مسلح حضور دارند و مردم محل در درگیری ها خیلی آسیب دیدن، یعنی کشت و زراعتشان از بین رفته، همچنان خانه هایشان هم در بین درگیری ها تخریب شده.
و وضعیت در خود شهر کندوز، مرکز ولایت کندوز چگونه هست؟ آیا مردم احساس آرامش و امنیت میکنن؟
مرزبان صاحب نسبت به چند ماه پیش مردم یک ذره بسیار نسبت به آینده خود، خصوصا باشندگان ولایت کندوز، نگران هستند. نسبت به آینده شان فعلا احساس آرامش رو نمیکنن و قسمه که در گذشته ولایت کندوز یک شهر بسیار پرازدحام و گیربار می بود، فعلا اون قسم نیست، گرچه به عید رمضان هم روزای انگشت شمار مانده، ولی با اون قسم سابقی تو گیربار و جمع و جوش مردم نیست. مردم اکثرا نگران هستند. کسایی که سرمایه بیشتر داشتن از ولایت کندوز بیرون شدن.
با تشکر، اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از کندوز گزارش می داد. شنونده رادیو آزادی هستید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا رادیو آزادی را میشنوید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج پس از ساعت هفت شام. یک زن جوان قرقیزی که میخواست برای پیوستن به گروه تندرو داعش به سوریه سفر کند در میدان هوایی مسکو بازداشت شده است. وزارت داخلی قرقیزستان با نشر یک اعلامیه این زن جوان را حمیده نامیده و میگوید که او با کمک یک تبعه تاجیکستان میخواست مسکو را به قصد ترکیه ترک کند و از آنجا به سوریه برود. بخش قرقیزی رادیو آزادی میگوید حمیده با استفاده از اینترنت با تندروان وابسته به گروه داعش به تماس شده بود. فرشته نگاه جزئیات را دارد.
یک زن 25 ساله قرغیزی که قصد پیوستن به گروه تندرو دولت اسلامی را داشت در مسکو بازداشت شده است. بر اساس گزارش بخش قرغیزی رادیو آزادی، زن بازداشت شده قصد داشت که از مسکو به ترکیه رفته و از آنجا برای پیوستن با داعش به سوریه برود. مقامات قرغیزستان میگویند این زن که امیده نام دارد دو طفل و شوهرش را در قریه چوهی رها کرده و برای دیدن با یک شورشی وابسته به گروه دولت اسلامی به تخت روسیه رفته بود. به گفته مقامات قرار بود این شورشی امیده را که به گفته بخش قرغیزی رادیو آزادی یک نام مستعار است به سوریه انتقال دهد. وزارت داخله قرغیزستان با نشر اعلامیه گفته است که امیده در 25 ماه جون سال جاری در میدان هوایی دمودودو بازداشت شد. به گفته وزارت داخله قرغیزستان، امیده حدود 4 سال پیش گرایش های افراطی پیدا کرده و با استفاده از اینترنت با اشخاص تندرو مذهبی به تماس شده است. در اعلامیه این وزارت گفته شده که امیده در این اواخر با یک مرد تاجک به نام خطاب که وابسته به گروه داعش است تماس گرفت. امیده پس از بازداشت در مسکو در صحبت با بخش قرغیزی رادیو آزادی گفت بعد از برقراری تماس با خطاب تصمیم گرفت تا با گروه افراطی دولت اسلامی پیوسته و به گفته خودش علیه کفار مبارزه کند. وزارت داخله قرغیزستان میگوید قرار بود امیده با پاسپورت جعلی که از سوی خطاب برایش فراهم شده بود از مسکو به ترکیه سفر کند. به گفته مقامات مشکلات را که امیده در زندگی شخصی با فامیلش دارد استخدام امیده را در گروه داعش امکان پذیر ساخت. امیده گفته است که آرزو داشت یک دکتر شود، اما بنابر مشکلات خانوادگی مجبور به عروسی شد. خطاب که توجه امیده را به سوی گروه داعش جلب کرده بود، به وی وعده ایفای یک مسئولیت بزرگ را در این گروه داده بود و به گفته مقامات قرغیزستان ممکن امین وعده باعث شده بود تا امیده علاقمند به پیوستن به گروه داعش شود. خبرنگار بخش قرغیزی رادیو آزادی میگوید به نظر میرسد که خود امیده باعث شده تا وی در مسکو مورد بازداشت قرار گیرد. امیده گفته است که در مسکو به مادرش تلفن کرد و مادرش مانع رفتن او شد. به گفته امیده میخواهد این همه را مثل یک کابوس فراموش کند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، در برنامه زیر آسمان کبود هر روز شنبه چشم برای شما هستیم، همچنان فردا البته. و ما در ساعتی که حالا جریان دارد برنامه های هفتوار آزادی و شنونده ها و ساینس و تکنولوژی پخش خواهند شد. البته پس از ساعت 5:30 و پس از فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها. شماری از محصلین افغان عدم توزیع عادلانه بورسیه‌های تحصیلی را بالایش انتقاد می‌کنند و شکایت می‌کنند که بیشتر اقارب مقامات حکومتی و افراد زورمند چانس استفاده از مزایای این بورسیه‌ها را دریافت می‌کنند. اما مسئولان وزارت تحصیلات عالی می‌گویند که روند توزیع بورسیه‌های تحصیلی شفاف و به دور از دستبرد دیگران ادامه دارد. ویدا برکی همین موضوع را در گزارش مفصل این گونه بررسی کرده.
تبعیض و بی‌عدالتی در قسمت توزیع بورسیه‌های تحصیلی در کنار ده‌ها مشکل اجتماعی دیگر بر رنج شماره از جوانان افغان افزوده است. بسیاری از جوانان تحصیل کرده می‌گویند که شاید فراهم شدن زمینه تحصیلات عالی در بیرون از کشور برای آنان رویای به حقیقت مبدل ناشدنی باقی بماند. جنت گل یک تن از همین جوانانی است که از بی‌عدالتی و حق تلفی که با وی در همین مورد صورت گرفته است شکایت دارد. این جوان که خودش را محصل رشته زبان ادبیات پوهنتون ننگرهار معرفی می کند برایم گفت:
در پاکستان به پوهنتون به نام پشاور یونیورسیتی رفتم، اما برایم گفته شد در این بورسیه که خودت آمدی کسی دیگری هم از یک هفته قبل در این بورس آمده. به سفارت مراجعه کردم، برایم گفتند که خیر، حال که کار از کار گذشته با سال آینده برایت شانس می دهیم، اما هیچ خبری نیست، همه اش استه و پول است. چطور امکان دارد که در عوض من کسی دیگری معرفی شود؟
در سالهای اخیر هزاران جوان افغان با استفاده از بورسیه های تحصیلی که از طریق منابع بورس دهنده به حکومت این کشور اهدا شده جهت ادامه تحصیلات عالی به خارج از کشور رفتند. اما شکایت های نیز در خصوص توزیع ناعادلانه و فروش این بورسیه ها همواره از سوی محصلین مطرح شده است. یک تن از همین محصلین که نخواست از وی نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که بورسیه تحصیلی هند را در بدل 4000 دلار آمریکایی از طریق یک کمیشن کار به دست آورده و خرید و فروش بورسیه ها از طریق افراد با گونه ماهرانه ادامه دارد. در همین حال رضاخان باوری جوان دیگر است که میگوید تمام شرایط بورسیه تحصیلی کشور بنگلادش را تکمیل کرده، اما در پایان کار بورسیه به افراد واسطه دار داده شد.
امتحان دادم در وزارت تحصیلات عالی، 99% نمرات ما بود. اما بدبختانه که بجای ما و کسایی که واسطه داشت اونا رفتن.
بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی در حال حاضر بیش از 10000 محصل افغان از طریق بورسیه ها مصروف تحصیلات عالی در مقطع لیسانس، ماستری و دکترا در کشورهای بیرونی اند. گفته می شود که تعداد از این بورسیه ها مطابق طرز العمل که از سوی کابینه حکومت افغانستان به تصویب رسیده با در نظر داشت یک سلسله معیارها و پس از تاییدی کمیسیون توزیع بورسیه های وزارت تحصیلات عالی و طریق برخی از سفارتخانه ها به افراد واجد شرایط داده می شوند. آدینه فیروزی یک تن از محصلین پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل که جهت دریافت فرم شمولیت برای بورسیه تحصیلی هند به وزارت تحصیلات عالی آمده می گوید با آنکه نمرات عالی در پوهنتون گرفته، اما نگران است تا مبادا حقش تلف شود.
تا مراحل هستم ببینم که آیا به شکل واسطه روان میشن یا که استعدادم در نظر گرفته میشن.
برخی از جوانان ادعا میکنند که روند توزیع بورسیه های تحصیلی در وزارت تحصیلات عالی شفاف نیست و اعضای کمیسیون توزیع بورسیه ها نیز در این زمینه عدالت را تامین نمی کنند. با این همه همیرا ایوبی نماینده مردم فراه در ولسی جرگه که عضویت کمیسیون توزیع بورسیه های وزارت تحصیلات عالی را نیز بر عهده دارد با رد این ادعا میگوید:
ما میتونم با اطمینان گفته که در بورسای گروهی و دولتی ما هیچ گونه مشکل وجود ندارد، ولی یک بخش بورسای است که بر افغانا داده میشه متاسفانه از طریق سفارتخانه بورس میتر، ولی از داخل خود سفارت یا پول میگیرن یا هر گپی که است.
در این حال کمال ناصر اصولی رئیس کمیسیون معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه میگوید که اخیرا شکایت هایی را دریافت کردند که گویا بورسیه ها از سوی برخی از سفارتخانه ها در اختیار افراد نزدیک به مقامات حکومتی قرار داده می شود.
سفارت پاکستان، سفارت ترکیه، سفارت هند همیشه کوشش کردند که تعدادی از بورسیه ها را به افراد وابسته به حکومت افغانستان بدهند و یک تعداد از بورسیه ها را در اختیار کسانی قرار دادند که با این سفارت خانه ها روابط نزدیک دارند. اخیرا شکایت هایی دریافت کرده ایم که سفارت پاکستان بیشتر بورسیه ها را به افراد دکتر عبدالله و محقق می دهند.
در این حال مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند که در برابر شفافیت روند توزیع بورسیه های تحصیلی با محصلین افغان حاضر به پاسخگویی هستند. محمد عظیم نوربخش سخنگوی این وزارت نیز بار ملامتی این معضل را بیشتر به دوش برخی از سفارتخانه های می اندازد که به گفته وی با محصلین افغان بورسیه اهدا می کنند.
اسناد و مدارکی وجود داره و مطابق به همین اسناد تقنینی و فیصله کمیسیون اجراءاتش صورت می گیره. سر صداهایی که بیشتر است که گویا پسر یک وزیر، یک معین، رئیس در بورسیه ها شرکت کرده، دقیقاً ما مطابق با طرز عمل عمل کردیم و آن چیزی که از طریق سفارتخانه میرن، در حالی که ما از طریق مجاری دیپلماتیک با ایشان صحبت کردیم که تمام پروسس بورسیه ها از طریق وزارت تحصیلات عالی افغانستان صورت بگیره، که متاسفانه پاسخ روشنی را ما پیدا نکردیم.
در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید با آنکه موضوع عدم شفافیت در توزیع بورسیه ها از سوی مقامات برخی از سفارتخانه های خارجی در این کشور رد شده، اما این مسئله را پیگیری خواهد کرد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت:
وعده سپردن که این مسئله را با مقامات کشورشان در میان می‌گذارند و بعد از دریافت منظوری در رابطه با دخیل شدن بیشتر نهادهای حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در توزیع این بورس‌ها اقدام خواهند کرد که تا حال تصدیق نشده.
در حالی که شکایت‌ها از عدم روند توزیع شفاف بورسیه ها در کشور بالا گرفته، مسئولان وزارت تحصیلات عالی می گویند که با استفاده از تجارب گذشته در زمینه توزیع بورسیه ها به محصلین از این پس خلاهای موجود را پر خواهند کرد.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد نظیر جمالزاده از قندهار می نویسد که طالبان می گفتند ما در عملیات بهاری افغانستان را تصرف خواهیم کرد، اما خوشبختانه نتوانستند. عبدالله فراهی می نویسد اگر بر علیه داعش مبارزه نشود هر روز بیشتر از روز دیگر تقویت می شود. اصل الدین از مزار شریف نوشته است که کیفیت درس در مکاتب پایان است. روح الله از بدخشان می نویسد که دولت باید در قسمت حفظ امنیت تلاش زیادتر کند. و امین از جای نامعلوم نوشته که حکومت وحدت ملی به روستاهای دوردست توجه ندارد. چشم، برای پیام های دیگر شما هم هستیم، اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنی و خبرتان را بنویسین و اسمس بفرستین. و حالا هم به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با فرشته نگاه.
وزارت خارجه پاکستان با اظهار سفیر افغانستان در اسلام آباد نگرانیش را در مورد بازداشت یک کارمند قنسلگری پاکستان در قندهار ابراز کرد. رسانه‌های پاکستانی از مسدود بودن سرحد میان پاکستان و افغانستان در منطقه انگور ادا خبر داده می‌گویند پس از درگیری میان نیروهای افغان و پاکستانی در این منطقه سرحد برای هر نوع رفت آمد مسدود شده است. مقامات ولایت بغلان از کشته شدن قاری گلبدین، مشهور به قاری راهلا، یکی از سران گروه جندلا در زون شمال شرق خبر می‌دهند. در نتیجه عملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در شهر عدن یمن 21 نفر کشته و 89 نفر دیگر زخمی شدند. اردوی سوریه به منظور دفع عملات شورشیان برای تصرف کامل شهر شمالی این کشور عملات شدید هوایی را بر موازی شورشیان در شهر حلب راه اندازی کرد. و فرانسه درخواست پناهندگی جولیان آسانج، بنیانگذار ویکی‌لیکس، را رد کرده، گفت که آسانج با هیچ نوع خطر فوری روبرو نیست.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا هم در برنامه آزادی و شنوندگان با ظریف نظر باشید. به دنبال آن هم برنامه ساینس و تکنولوژی خواهد آمد.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر تعداد زیاد از معلولین و بازماندگان، شهدا و متقاعدین از نرسیدن و یا از دیر رسیدن معاشاتشان و کمبود معاشاتشان شکایت نموده در تلفن اتومات رادیو آزادی پیامهایشان را ثبت نمودند. ما به نوبه خود کوشش نمودیم تا موضوع را با مسئولین امور در میان بگذاریم. در دو برنامه گذشته آزادی و شنوندگان با بعضی از صحبت‌های ما آشنا شدید و در این برنامه قسمت باقی مانده صحبت ما را با آقای علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین را می گنجانیم. و اما در آغاز چند پیام.
ما مشکل داشتیم به خاطر یادولت رو گرفتیم، مشکل داشتیم از خاطر این سرخوردگی هایی که در سطح همه هیچ باز خواستش نمیشه. چندین بار مراجعه کردیم، گفتن که ایچی واکسین میشه، مگم هیچ کس بازخواست نمیکنه، نه ایده در عیب داره دولت که بیاید او را بررسی کنه. شما هم در برنامه رادیو آزادی هیچ شما نمیگیرین، نمیره مد نظر نمیگیرین که کمیتفلایی که سرخوردگی میباشه یه را کجا واکسین کنن. حداقل دولت حیات روان نمیکنه در سطح همه موادی که در بخش واکسیناسیون است
را چیز میکنن بازار عام بفروشن به حساب یک واکسین 2800 روپیه است. یک آدمی که اقتصاد نداشته باشه او را از کجا میتونه پوره کنه؟ این از شما خواهش میکنیم که در مقامات بالایی پیام ما را برسانید، در حداقل یک بازخواست بکنید که چرا این رقم میشه. ما نمیفهمیم که صحت عامه مربوط به کدام چی وزارت میشه یا وزیر صحت عامه است. هر کسی که از باید این پیام ما را برشون برسانه، بگویم که این مشکل باید فهمیده شود، حداقل مورد نظر گرفته شود، باید روان بکنند همو چیزی را به حساب و مردم عام تطبیق میشه را فهمیده یا میگیرند میفروشند. حداقل این را باید بسان بکنیم که این را چرا فهمیده میفروشند، که می مراجعه میتونی به صدها صدها مردم فهمیده مشکل مواجه است که در کسش نیسته. یعنی می دوای تقلبی، دوای به حساب تختر شده است، به کیفیت از صورت به عمرت لوگر به فروش میرسه، هیچ کس بازخواست نمیکنه. حداقل همی اولای امنیتی هست، همی قماندانی هست، همی هر کسی که هست مسئول هستن و هیچ این مدن احضار نمی گیرن. حتما در باید این دوائی نشان پیسه خوریس هست، پیسه می کنن، این کس پرسار نمی کنن. تفایی که ایجا در این من ولایت روگر بسط خواف همی به حساب سگ دیوانا می خورن، این را می برن در سطح همه او را جواب می دن. می گن ما ایجا نداریم، موادش نداریم. پیسه تو همه مانایش چی هست؟ به ولایت همی دیم سطح همه باشه واضوع می قدر توجیه دارن که به موحده که می فهمید. نگه ما از برنامه رادیو آزادی خواهش میکنم که این پیام ما را به مقامات بالا باید برسانیم که حداقل بازخواست شود. از مردم مظلومه که شما بازخواست شما نکنیم تا سریا نمیکنه. هیچ کس هر کس به غم جان خود است، نه وزیر پرسانشان میکنن، نه بدر دیگهش، نه دیگهش، نه حیات، نه از طرف کابل. از شما خواهش میکنم که مورا فامیلی به مقامات بالا باید پیام ما را برسانید که مشکل مردم فامیلی حداقل ولایت کابل هم که میره مراجعه میکنیم در پلیکلینیک مرکزی چیز سینمای پامیر اوجام که ما چیز میکنیم مراجعه میکنیم، اوجام یک ساعت دو ساعت یا مذاق خنده خودم میکنن، برازو باز میرن مریضا رو و بیچار سیاست و غال مغال چک میکنن، معاینه میکنن، باز میگن یک روز که واکسین کرد 4 روز رو وقت میتن، برو میگه 4 روز بعد بیا باز دیگه واکسین تا بکو، برو شما بیا حداقل شما برید بازار شما سعی کنه که چقدر مصرف داره، شما جمعی زیادر واکسین میکنن. بسیار به توجهی میکنن در ایسی مریضا، مردم با بسیار مشکلات مواجه است. از ولایت لوگر حرکت میکنیم، جای خانه سو بودن نداریم، اونجا که میریم فامیلی یک شب در حساب مسافر خانه تیم میگیریم میریم در سطح همه هزار ناز و نزاکت هم میکنن. نگه ما خواهش میکنم از شما که در قلع این پیام ما را به مقامات بالا برسانیم، نه اشرف غنی بازخواست مردم را میکنن، نه دکتر عبدالله، ما مچین پشیکی بریم در راضی کیره تلخص بزنیم صدای خدا برسانیم بره.
آقای ظریف رضا، ما یک شکایت عمومی داریم درباره دوا. عزیزم خواهش میکنیم ما از خاطر خدا این دوایی که در افغانستان میای از ایران و پاکستان و از هندوستان کیفیت که نداره، هیچی سیریال نمبر نداره، دو قیمت دوا نوشتنه، سه در هر داروخانه که بری یک جای که انصاف داره وجدان داره خدا رو میشناسه همون دوا رو میگه 100 رفه، یک جای دیگه که میری میگه 1.5 رفه، یک جای دیگه خدا را شاید میگیریم که رفتیم پرسان کردیم 130 رفه. همین را خودن خواهشن وجدانن شما را به وجدانتان قسم میتم با رئیس فارمیسه با رئیس سیاد تا ما همین یک لفظیم که چیزی ناچیز است یا لمبر داره کس خدا مملکت به خدان لمبر وارد شد سیر لمبر داره آخرش داروی ما نداره، داروی یک چیز حیاتیست، یک میلی دوا زندگی انسان ببخشه، یک میلی دوا زندگی یک انسان از بین میبره. بلیاز خدا بلیاز قرآنی کار حیاتیست، زندگی مملکت است، زندگی همون دکتر بیچاره است که سر مریض زحمت میکشه که میره پس دیگر خون میشه، اون دکتر که وجدان داره هیچ پیسه کار نداره بفته داوی میکنه.
بله سلام علیکم، نام ما طاهر است، از زابل ولایت اشینکه ولایت ولسوالی به تماس شدیم، از ملی اردو از کندک اول به تماس هستیم، از نیروهای دولتی هیله‌مند هستیم که با ما که یونیفرم روان میکنه، یونیفرم یک رقم باشه، اینجا 50 رقم یونیفرم روان کرده، هر نفر به یک دول میگرده که یونیفرم به سیستم نیست، به یک رقم نیست، اگر روان میکنه یونیفرم با یک رقم روان کنه که با یک کلگی مردم یک رقم بپوشه. از ما بیخی پولیس محلی جور شده گیسته که به شکل پولیس محلی واری میگرده کلگی، از نیروهای قوت بالا هیله‌مند هستیم که یک رقم یونیفرم با ما روان کنه. و سلام.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده نهایت عزیز و شنونده های محترمی که از اردوی ملی در مورد کمبود اعاشه و اباطه و مسائل دیگر شکایت می نماید، اگر شنیده باشید روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی این موضوع را با محترم آقای دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی در میان گذاشتیم. حالا یک قسمت کوتاه آن برنامه را به طور نمونه خدمتتان تقدیم میکنیم.
و یک چیزی را که ما برای شما بگویم که پیام را ما نمیدانم که کماندان در قسمت اعشا و عبادت در اردو بسیار کوشش میشه که خوبتر باشه و در لباس ما در اردو دو سه قسم لباس داریم، مثلا قوای عملیات خاص یا کماندوی ما یک قسم لباس داره، قوای زمینی ما دیگر قسم لباس داره. در این تفاوتی نیست، مگر تنها یک تفاوتی که آمده بود و این بود که یک وقت امر شد که امیت لباس تغییر بخوره و بعض امون لباس سابقه را استعمال کردن و لباس نوی که ما آمدن او رنگ دیگه داشت. اگر در اینی تفاوت آمده باشه ما گفته نمیتونم در غیر او دیگه لباس اردوی ملی کاملا یک رنگ است و هیچ تفاوت نداره و دیگه با شهید و با زخمی و با معلول در اردوی ملی بسیار توجه شده. شما میدانین هر کسی که شهید میشه روی شاد باشه با وارثایشان معاش مکمل امو شهید تا آخر زندگی که پدر و مادرش است یا اولادش است یا خانومش است معاش مکمل برشان داده میشه. در پالوی ازی یک نمره زمین هم در ولایتشان برشان داده میشه، پولشان از طرف وزارت دفاع پرداخته میشه و اکرامه هم مکمل اکرامه برشان داده میشه و عادت تا قبرستان بدوشی وزارت دفاع که با واسطه موتر امبولانس هلیکوپتر مشایعت کنه و او را به قبرستان بسپاره. جنازه به بیرغ دولتی بالایشان بیرغ دولتی انداخته میشه، خطه منتظره برشان ایستاد میشه، بسیار با احترام اونا به خاک سپرده میشه. ما نمیدانم که کدام مشکلی که اگر کدام جای به وجود آمده باشه او را ما پرسان میکنم و اونا میتانه که مستقیما با وزارت دفاع در تماس شوه که رسیدگی شوه. در غیر وزارت دفاع کاملا متعهد است که به شهدای خود، به وارثین شهدای خود، به معلولین و به زخمیان و به کسی که در مریض است در شفاخانه شخصا به این سید جمهور هر هفته در دو هفته یک دفعه وزیر سید دفاع ملی لوی درسی سید معاون اول وزارت دفاع ملی به شفاخانه میره از اینا وارثی میکنه. یعنی چند روز پیشتر وزیر سید دفاع رفتن به هر مریض نزدیک دیدن، پول برشان دادن، مکافات برشان دادن، ما خودم هم رایشان دیدم. امی هفته پیشتر رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شفاخانه یادت کردن، از مریضا یادت کردن. ما نمیدانم یعنی تا اندازه زیاد تا که توان است از اینا وارسی میشه.
سلام علیکم و رادیو آزادی. شکایتی مو هیچ کس پرسان نمیکنه. یک معلول 60,000 ماش داره، یکی از رمی مادر هم 60,000 ماش داره، یک ماش های سرپل میگره، یک ماش های شبرغان میگره، یک ماش های مزار.
محترم آقای علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین، ما چندین پیام داریم در تلفن اتومات رادیو آزادی که از معلولین و بازماندگان شهدا و بعض متقاعدین از ولایت های مختلف شکایت دارن که چند اسم معاشاتشان برشان نمیرسه.
پرداخت معاش معلولین و خانواده شهدا خروبوارست، هر رو ما اجراعات داریم و در هر نوبت هر کس میرسه و معاش سالانه برش پرداخت میشه. یک مقدار امسال ما با مشکلی که در پرداخت دو بخش خزینه تقاعد و بخش شهدا و معلولین مواجه شدیم اینه که ما خوشبختانه هم بخش معلولین و بانکی سازیش جریان داره که فعلا 30 ولایت بانکی شده و متبقی مونده. اینمی پروسه بانکی سازی کار ما را یک مقدار به پیش ساخته و این به نفع معلولین و خانواده شهدا و به نفع متقاعدین هست. بنابراین ما یک بار دیگر تا استفاده از این فرصت خواهش میکنم از دوستای معلول و متقاعد ما که پروسه را حمایت بکنن و در بخش خزینه تقاعد هم شاید شما در جریان باشین که وزارت کار و اجتماعی سیستم جدید تقاعد را تطبیق میکنند که با تطبیق شدن سیستم جدید تقاعد هم زمینه فساد از بین میره و هم پروسه کوتاه میشه و هم شفافیت از بین میشه. مثلا در گذشته ها پرداخت ها فیزیکی بود و تعداد زیادی از دوستای متقاعد ما سالهای سال عمرشان صرف خدمت به وطن شده بود، اینا می آمدن به صفهای طولانی استاد می شدن تا نوبتشان می رسیدن و چون صفها طولانی بود اینا ناگزیر می شدن که تن به ای بدن که یک مقدار پولشان باید تعداد از کارمندای وزارت کار امور اجتماعی معامله بکنن تا از حداقل متباقی معاشان دریافت بکنن. با توجه به آسیب پذیری ما خواستیم که این سیستم جدید تقاعد تطبیق شود تا هم معاش متقاعدین ما با مو حرمتی که واقعا شایسته متقاعدین ما با مو حرمت معاش از اینا رو بدیم. و وقتی که پروسه بانکی شود و الکترونیکی شود سیستم جدید تقاعد تطبیق شود و کارتای شهر و معلولین هم بانکی شود که اونا معاشان از بانک ها معاشان خود دریافت کنند، دیگه اینکه هیچ فرصتی برای جویا نیست کسایی که مثلا از این فضا سوء استفاده میکنن.
یک سوال دیگه هم که از معلولین ما یا از متقاعدین ما هست که از کم بودن معاشاتشان و یکی مخصوصا یه شکایت گذاشتن، اونا میگن که بعضیا به خاطر از اینکه مادرزاد بستلا به شکل طبیعی اونا معلول بودن معاشاتشان قطع کردن. این هم موضوع شما چطور بررسی میکنین؟
نظر به قانون حقوق و امتیازات معلولین، صرف معلولین جنگی مستحق معاش یا امتیاز شناخته میشه که تبعیض را وزارت کار قائل نشده که مثلا ما برای معلول جنگی معاش بسیم، برای معلولین غیر جنگی ما معاش بسیم. در قسمت کمبود معاش معلولین قبلا خوبی خیلی کم بود، مثلا بالاترین معاش 1,500 بود، با تلاشایی که وزارت داشت و دولت افغانستان فعلا 5,000 شده و بیشتر از دو، چون ما در مجموع و اقتصاد ملی تقاضای نظیر نمی کنه یا در واقع ما امکاناتش نیست ما بتانیم که معاش معلولین اضافه بکنیم. اما برعکس از دو، ما تلاش ما هیه که ما بجایزه که معاش معلولین اضافه بکنیم باید معلولین با پایشان استاد بکنیم، که بر مجموع یعنی دیدگاه ما اولین اینستیتوت ملی معلولین در قالب وزارت کار و امور اجتماعی ساختیم که هدف از ساختن واقع بازتوانی معلولین جدا از یک مرکز تحقیقی است، بیشتر در قسمت بازتوانی معلولین در این فکر میشه. حالا شما یک پیش از که معلولین آماده یک مبلغ در اختیارش قرار بدین، اونا به عنوان یک ظرفیت نیروی انسانی باید در جامعه فعال باشن و جامعه به اونا نیاز دارن و از این طریق اونا بتونن که امرار معاش هم بکنن. و یک مسئله که اگر متقاعدین ما در قسمت کمبود معاش امسال کم شده اگر شکایت داشته باشه، و اینه که قبلا برای متقاعدین به اساس حکم رئیس جمهور قبلی یک مقدار معاش امتیازی در نظر گرفته شده بود که فعلا به اساس هدایت رئیس جمهور جدیدا اون معاش امتیازی قطع شده و کسایی که مثلا در گذشته تقاعد کردن یعنی مامور خدمات ملکی نبودن اونا هفت چندی همون معاشی که داشتن نگیرن، اگر مثلا 2,000 بوده 7 برابر زور میگیره، اگر 1,000 بوده 7 برابر زور 7,000 میگیره. صرف همون معاش امتیازی که رئیس جمهور قبلی به اساس حکم در نظر گرفته شده بود همون معاش امتیازی است این دفعه و سایر معاش ها هیچ تغییراتی نامده.
از آقای علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی تشکر می نماییم و قسمت باقی مانده این صحبت را روز سه‌شنبه در برنامه آزادی و شنوندگان می گنجانیم. حالا توجه نمایید به یک صحبت دیگر ما با محترم آقای جگلن نجیب الله، سابق خبرنگار برنامه های نظامی رادیو تلویزیون ملی در ولایت خوست. بله سلام علیکم.
بله
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
جگلن صاحب خود هستی نجیب الله خان؟
بله بله.
از رادیو آزادی از آمد میتم سیبم پیامتا نگرفتم. من
بانو شما برادر خان نمت یک موضوع است که من خود مینمال یک دسته دو پایینی در خیمه تحسون بسیار شرم آورد نمیفهم چرا.
جگلن سیب امو موضوع را صحیح به ما روشن بسازی.
موضوع ایتوره سیب که من خودم افسر کماندو 48 پرتاب پراشوت دارم سیب، در سال 1383 قطعات سرحدی ما قدر قدرت من نبود که از سرحدات دفاع کنه. ما از بس فرقی 25 ولایت خوست که رئیس ارکان قطعه کشف بودم، ما را به سرحدات ولایت خوست به طور خدمتی رایی کردن. در اول حوت سال 1383 از طرف فوج پاکستان یک کمین خوردم که اردو پایم به اثر ماین ریموت کنترول و به اثر فایر راکت دست چپ گوش چپ و چشم چپ خود از دست دادم. بعد از معیبیتم صاحب روز 41 ما پس در دفتر وظیفه اجرا کردم که مرا به صفت خبرنگار برنامه نظامی رادیو تلویزیون خوست معرفی کردم. مدت 5 سال در حالت معیبیتم وظیفه اجرا کردم. در سال 1389 امر تخلیه یک قطعه زمین در ایسه قسمت بی خوشحال خان مینا نیم جریب زمینه با مساحت 960 متر مربع زمینه با قبال شرعی استملاک کردیم که در نمره راسته او را پدرم با مسجد جامع امیر حمزه که غیر پلانی اعمار گردیده بر او وقت کرد، 2.5 بسمه خدا با سرک وقت کرد، 4.5 بسمه زمینه که عوض جایداد بالای جایداد برم توزیع شده از سال 83 نمی که به زد و کن دارم که ای را تخلیه کنم مگم موفق نشدم. در سال 13-89 آمدم امر تخلیهش بگیرم، امیر جنرال صاحب مشتاق خوبی را نتانست که نمره ما تخلیه کنم، موضوع ما دوباره حقوقی ساختن که مدت 5 سال ما دینمی حالت معیبیت هم در 4-4-3 منزل زینه تا و بالا میشم در بایسکلک و حقوق آمه کتیم داوار سر کرد که مدت 5 سال ما 4 محکمه به نفع فیصله راست و مطلق بالای شخص شد. شخص ملا امام مسجد جامع است، شخص استاد پانتون دعوت پانزه شرعیات است، خودش از ولایت پنجشیر. من نتوانستم که ما این نمره خود به دست بیارم، 4 بار سرش در فیصله محاکم کابل فیصله راست و مطلق شده یا گرفتن دوسیه را به ولایت پروان رایی کردم که فیصله نهایی در حوجش رو فیصله نهایی پروان اینمی بود که چه کرده که برای تو تعویض داده شود. ما حال زمین 4.5 بسمه خوشحال خان خود در دشت پتوله تعویض بگیرم. با اینمی سبب صاحب ما دیگه تقریبا مدت 25 روز میشه که در خیمه تحسن پارک شارنو جا بجاستم. اینمی جا صاحب خودم که اینمی حالت معیبیت دیگو کاسم میکنم.
جغلان صاحب حال توقع شما چی است؟ تحسن شما یک نتیجه خواهد داد یا نخواهد داد؟
الان تحسن ما اگر نتیجه ما شاید امکان داره که در خیمه باز خودا در بتم. چرا؟ ما 3.5 بسوره برای مسجد جامع امیر حمزه صاحب که غیر پلانی امار گردیده بر او وقت کردیم، 2.5 بسوره خودا با سرک وقت کردیم و 4.5 بسوره که عوض جایداد بالای جایداد برم داده شده. طبق قانون و مقررات کشور مدعی هیچ چیزی نداره. این چرا دوسیه همین تعجب آور نیست که همین دوسیه چرا پروان داره؟
جغلان صاحب یک موضوع دیگه است که در حقیقت تا جایی که من درک کردم از گپای شما، شما در اول اردوی ملی بودین، جغلان بودین،
سال 13-14 جغلان کماندو
و در مقابل یک حرکت دشمن شما معیوب شدین.
بله بله.
وقتی که در دیگه ممالک این موضوع رو مطالعه میکنیم میبینیم به شخص مثل شما عنوان غازی رو میتن، بر شک ماش مخصوص داده میشه. حالا شما بر شما ماش داده میشه؟
افسر جگرم سال 1368 رسم به تمام اردو معلوم است، 48 پرتاب پراشد دارم. در سال 83 در سرحدات ولایت خوست مستقیم با فوج پاکستان که 12 نفر جسد 12 نفر پیش ماند که با قیمت از پیش می خریدن ما نداریمش. مرا سال 20,000 پا تقاوت میتن کمیال 13-14 نفر از انصفی هاییم که از من جمله جنرال صاحب وکیل خان است، جنرال صاحب نوراغا مومند است، فرقه 11-12 از انصفی هاییم است. مرا سال 20,000 پا تقاوت میتن. این استونی ما میشه که صاحب 5 طفل هستم، ما روی اولاد خود ندیدیم. خودم در ولایت خوز زندگی میکنم، بخاطر دعوا و معامله مسافر در ولایت کابل میباشم. شاید اید آمده اینمی خیمه تحسن باشم، چرا ما که دولت دیدم. من از 9 مدال قهرمانی دارم که از طرف امریکای برم داده شده، $2,000 بخششی داده شده. روزی 41 ما از شفاخانه و مهمانای خانه را خلاص کرده. روزی 41 ما پس اینمی حالت صاحب دو پای از عینک زانو بالا، دست چپ حتی چشم چپ دید نداره، گوش چپ شنید نداره، حتی علاج ما اونم چیزی که امریکا کرد این دولت با ما یه چیز نکرده. ما از عقب غازیش تیر استم، اینمی جایداد پدریم اینمی باید برم داده شوه. میخوانه مکرویانشم میخوایم، نیدگیشم میخوایم، فقط اینمی جایداد پدریم ما را بسیار جور میته.
چرا رد میکنن این جار جنجال شما؟ چرا این زمین تن بدستان نمیه این طرف مقابل؟
این رد بخاطره میشه ما تقاضای رشوت که میشه نمیتون ندارم هم و نمی تمام. چرا حق عقیم است؟ طبق قانون و مقررات کشور زمین استملاک شده و قوالی شرعی دارم. 10 سال دیگه هم تیر شده من بینمی حالت کتش دعوا کردم میرم. گفتم 4 بار در محاکم ولایت کابل غصب مطلق شده. مردکه از برادرهای پنجشیر است، قدرت داره، نفر داره، مربی داره، مربا میخواد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی،
طوری که دیده می شود در اکثر کشورهای جهان که شاهراهای بزرگ ترانسپورتی وجود دارد و ارادجات به صورت زیاد در آن تردد دارند، سالانه هزاران تن در اثر حادثات ترافیکی کشته می شوند. به عقیده کارشناسان امور ترانسپورت و مسئولیت جاده ها، یکی از عواملی که باعث این حادثات ترافیکی می شود، رانندگی در عقب لاری های بزرگ است. در حالت رانندگی در عقب لاری های بزرگ، رانندگان نمی توانند تصویر دقیق از آنچه که در مقابل لاری ها می گذرد داشته باشند و در برخی موارد با اتخاذ تصمیم نادرست و سبقت غیر مسئول موجب حادثات ترافیکی مرگبار می شوند. پاسخ به این پرسش که چگونه می توان مسئولیت بیشتر را برای رانندگی در عقب لاری های بزرگ فراهم کرد، از مدت ها به این سو مطرح بوده است. اینک شرکت بزرگ الکترونیک سامسونگ در تلاش برای پاسخ به این پرسش با ارائه پرده های تلویزیونی مخصوص که در عقب لاری ها و تریلر های بزرگ نصب می شود پیش قدم شده است. شرکت سامسونگ این پروژه را مسئولیت لاری ها نام نهاده است. این سیستم طور فعالیت می کند که کمره های بی سیم تعبیه شده در جلو لاری ها تصویر دقیق وضعیت شاهراه و ترافیک مقابل راننده لاری را در پرده های تلویزیونی که در عقب لاری ها نصب شده است بدون تأخیر زمانی نمایش می دهد. سیستم جدید ارائه شده توسط شرکت سامسونگ بر رانندگانی که در عقب لاری ها قرار دارند زمینه آن را مساعد می سازد که به طور دقیق از وضعیت ترافیک مقابل اطلاع حاصل نموده، به طور درست در مورد سبقت مسئول از لاری ها و شیوه رانندگی هماهنگ با وضعیت ترافیک تصمیم بگیرند. این سیستم بر علاوه جلوگیری از سبقت نامساعد در مواردی که حوادث غیر مترقبه در برابر لاری ها اتفاق می افتد و موجب بریک آنی لاری ها می شود نیز می تواند خیلی مؤثر باشد. در حال حاضر سیستم جدید ارائه شده توسط شرکت سامسونگ در موترهای لاری در ارجنتاین که بیشترین رقم تلفات ناشی از لاری ها را دارد نصب شده است. بانک تا هنوز در مورد این که این سیستم جدید در شاهراهایی که خطوط متعدد دارد و ممکن به جای کمک موجب سراسیمگی رانندگان هم شود، پرسش های نزد کارشناسان امور ترانسپورت و مسئولیت جاده ها وجود دارد، اما شرکت سامسونگ امیدوار است که این سیستم جدید توسط مقامات بین المللی مسئولیت جاده ها تصویب شده به یک وسیله حتمی مسئولیت لاری ها در سر تا سر جهان تبدیل شود.
Love.